نانهای شیرین هم محلی هستن دیگه.
بله حالا باز
روغن‌های خاصی
دقیقاً روغن هم اضافه شده
مثلا در مازندران یک نان کوهی هست بهش میگن نون کوهی.
بله
به قدری هم خوشمزه است، دست همه کسایی که تهیهش میکنم واقعا درد نکنه، ولی واقعا زمان مصرفش اصلا شما به یکی دوتا قانع نیستین، یعنی حتما چند
واجب شدین اونو تجربه کنیم.
خیلی حتما اگر سری به مازندران زدین جویا باشید بر تهیهش
حتما،
که ببینین چقدر خوبه، تجربه حتما. خوبی میشه براتون.
نه حتی همون اونو هم گفتم تفننی معنی نداره، تداومش مشکل دار خواهد.
بله اون تفننیه هم انشالله که اون حد و اندازه مصرف رو بتونیم رعایت بکنیم.
غذا سلامت زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
مصرف نان جو چقدر فایده میتونه بر بدن داشته باشه؟
خیلی، نان جو واقعا یکی از بهترین نونها هستش
که هم به صورت نرمش وجود داره.
بله، هم سفتش. نان جو رو ما خیلی توصیه میکنیم. جو غنی هست از انواع ویتامین های گروه B، غنی هست از املاح مورد نیاز بدن و جز مواردی هستش که اگه بتونیم این جایگزینی رو داشته باشیم بین نون جو با نون گندم، اولویت برای ما تغذیه نون جو هستش.
بله.
یعنی اگه یه نفر در دسترس هر دوتا رو داشته باشه و بتونه تهیه بکنه، اولویت ما این هستش که نون جو رو مصرف بکنه برای سلامتی، هم برای دستگاه گوارش خیلی نون مطبوع تری محسوب میشه، هم برای سلامت بدن، برای کاهش بیماری قلبی عروق، کاهش چربی خون و همینطور قصد الهازه. عملا موارد مختلف رو ما داریم که نون جو مصرفش توصیه میشه. برای همین بین نون جو و نون گندم اولویت نون جو هستش. در نونهای گندم عملا اون نونی که با سبوس بیشتری هست توصیه میشه.
آقای دکتر یه سوالی برای خودم پیش اومد، کسانی که مبتلا به سلیاک هستن خب نان گندم که نمیتونن
نون جو رو هم نمیتونن،
نون جو هم نمیشه.
نه اونها عملا میرن برای اینکه نونهایی که در داخل خودشون اصلا از این تیپ موارد که گلوتن داخلش باشه نداشته باشه، برای اونها معمولا نون کارخونه ای هست، اصلا نون کارخونه ای هستش که گلوتن فری هست یا بدون گلوتن هستش که اونها رو بتونن مصرف بکنن. ولی کلیه نونای رایجی که در سطح کشور داره مصرف میشه، چه محلی ها، چه صنعتی ها، چه اونه که تو شهره، چه در روستا، هیچ کدوم از این موارد نمیتونن مصرف بکنن و بعد برن سراغ نونهایی که بدون گلوتن هستش.
اونا نونهاشون از آردهای ذرت و سیب زمینی و برنج میتونه تهیه بشه. بسیار خوب. و بفرمایید که آقای دکتر مصرف بیش از حد و زیاد انواع نان در ماه مبارک رمضان میتونه چه مشکلاتی رو در افراد ایجاد بکنه؟
خب نون زیادی عملا باعث افزایش کالری دریافتی فرد میشه و طبیعتا افزایش کالری باعث افزایش وزن و چاقی و مشکلات از این دست میشه. برای همین عزیزان افراط نباید بکنن، همیشه اون تعادل اگه نگه داشته بشه در همه امور خیلی از مشکلات حل میشه. ما مشکلمون اینه که این تعادل رو نداریم و میریم به سمت افراط و تفریط به خصوص مواد غذایی و طبیعتاً بیماری هایی که در دور و نزدیک باهاش درگیر خواهیم شد. نون رو بیش از حد نباید مصرف کرد. باز نون زیاد وقتی خورده میشه کار معده رو کمی سخت میکنه، دستگاه گوارش رو کمی ممکنه اذیت بکنه، کمی نفخ رو ممکنه در افراد زیاد بکنه، حالا به خصوص اگه در داخل نون با جوش شیرین فراوان هم اگه درست شد که دیگه عملا بدتر خواهد شد و مزید علت. برای همین توصیه این هستش که سنت نبوی رو داشته باشیم همه ما و هیچ وقت معده رو پر نکنیم. این پر نکردن معده اگه رعایت بشه خیلی از مشکلات حل میشه.
بله بسیار عالی. آقای دکتر، بعضی هم حالا برنج رو حذف میکنن، نان رو جایگزین میکنن.
بله
اینم از همون اشتباه ها،
اینم همون هاست. آخه یه مورد هم هست، بعضی میگن ما نون میخوریم چاق میشیم، بعضی میگن ما برنج میخوریم چاق میشیم. تقریبا باز میشه که من هر دو تیپ مریض رو دیدم.
یعنی اینا بسیار تجربه خود فرد.
دقیقاً داریم. یعنی مریض هستش که میگه من برنجمو گذاشتم کنار لاغر شدم. مریض هست میگه من نونو گذاشتم کنار لاغر شدم. برای همین باز در این مورد هم ما نمیتونیم به طور کلی بگیم نون چاق کننده است برنج نه، یا بگیم برنج چاق کننده است نون نه. نه، این رو هم باز بسته به مزاج، حالا دوستان در طب سنتی بسته مزاج میگن، بسته به مزاج فرد یا هم اون تحمل و در حقیقت حالا به قول ما تغذیه یا شرایط فیزیولوژیک بدن فرد متفاوته. یک فرد با نان بیشتر به سمت چاق شدن میره، یه فرد با برنج. به فردم نه، فرق نمیکنه برای چه نون باشه چه برنج باشه، کالری وقتی بالا باشه در هر صورت میره بالاتر.
رعایت اون کفایت مهمه.
دقیقا.
نون متاسفانه یه جوریه که شاید شخصی که استفاده میکنه اون اندازش رو نتونه نگه.
بله، ما تو ایرانی خیلی نون خوریم، یعنی حتی برنج هم میخوریم بغلش یه نون هم میذاریم که همچین
عطر و بوی خیلی خوب.
یعنی بعضی اگه نون نباشه سر سفره اصلا انگار که غذا نخوردن.
یعنی نون و برنج رو هم باز با هم
با هم میخورن. آره، یعنی حتما با یه دو تا لقمه نون هم کنارش بزنن.
انشالله که ماه مبارک رمضان به غیر از اون بهرهای معنوی فراوانی که قرار نصیبمون بشه با رعایت یک سری اصول و مبانی بتونیم یه تجدید نظرم تو برنامه غذاییمون داشته باشیم. یه فرصت خوبیه.
دقیقا.
که بشه در حقیقت الگو برامون برای ادامه سال و ماهای دیگه. خیلی متشکرم آقای دکتر. پرسش های من تموم شد. رسیدیم به بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس که از دوستان دعوت میکنیم، از همراهان خوبمون اگر سوالی براشون پیش میاد زمان گفتگوی شما و دیگر بزرگواران که در حوزه دانش تغذیه و صنایع غذایی کارشناس هستید و متخصصان خبره پاسخگو باشین.
پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
من با اجازتون مطرح کنم 3102 هم سامانه پیام کوتاه رادیو سلامته که سوالاتشون رو به این شماره ارسال میکنن. آقای حسین از سابه این پیام رو فرستادن. با عرض سلام، درود بر شما و ادب و احترام خدمت کارشناس. من 65 سال دارم، 60 کیلو وزنمه، کم خونی شدید هم دارم. با مصرف چه غذایی میتونم کم خونیم و جبران کنم؟
خب وزنشون، قدشون خیلی مهمه. یعنی ما باید بدونیم قدشون چند سانتی متر، بر اساس اون بگیم آیا این 60 کیلوگرم زیاد هست، کمه یا متناسبه. یعنی بر اساس سن تنها نمیتونیم بگیم. البته ما در مورد سن معمولا یه ذره در سنان بالا وزن بیشتر رو، یعنی محدوده که برای حالتهای عادی اضافه وزنه برای بالای 45 سال عملا عادی محسوب میشه و حتی توصیه
مناسب تر هم
بله.
برای چاقی نه، یک
بله.
کمی وزن داشته
فرد دیگه. نه، اما اضافه وزن رو گفتم. کسی که کمخونی داره اول باید دید علت کمخونی چیه. آیا مشکل روده هست؟ آیا مشکل در مشکل معده هست؟ آیا سوء جذب داره؟ یعنی اولویت ما در کل درمان این هست که علت اون عامل رو شناسایی کنیم، بعد حالا نسخه درمانی رو ببندیم. اما اگه الان فرض رو بر این بذاریم که کلن دستگاه گوارشی سالم باشه، چون بابا هیچ اطلاعات دیگه‌ای رو ندادن ایشون،
نه 65 سال و
65 سال و 60 کیلو کم خونی
بله. آره،
با این سه تا آیتم اگه فرض کنیم همه چیزش مرتب باشه، طبیعتاً غذاهایی که آهن بالایی دارن و ویتامین سی بالایی دارن یا ترکیب این دو با هم دیگه، طبیعتاً مواردی مثل جگر، مصرفش توصیه میشه، تخم مرغ توصیه میشه، استفاده از آجیل ها به خصوص آجیل هایی که بوداده نیستند که اون بحث مشکل نمک رو هم ما نداشته باشیم.
بله.
این رو هم ما توصیه میکنیم. پسته غنی هست از آهن. مشکل اصلی همه موارد بحث هزینه هایی هستش که هی میره بالا و بالاتر. شاید خیلی غم انگیزه که ما در خیلی موارد مجبور هستیم مکمل رو توصیه بکنیم برای بیمار به جای اینکه خود غذا رو توصیه بکنیم. در این شرایط حتما زیر نظر پزشک متخصصشون با توجه به کمخونه‌ای که دارن بعد از علت شناسیشون حتما باید کار مکمل درمانی رو هم در کنار غذاشون داشته باشن.
بله.
که خیلی سریع‌تر کار درمانیشون انجام بشه. کم خونی در دراز مدت میتونه عواقب خیلی ناجوری داشته باشه، برای همین حتما پیگیری کنه.
خب مصرف چند عدد پسته آقای دکتر میتونه مفید باشه که ما یه حساب کتابی بکنیم ببینیم میصرفه یا بریم سراغ مکمل؟
شما یه مش پسته رو حداقل باید مصرف بکنید که خب رقم یه نصف لیوان پسته میشه که خب باید مصرفش کردش. شیره انگور باز خوب هست، هرچند مقدار آهن شیره انگور خیلی نیست. دوستان باز یه اشتباهی نکنن، یه لیوان شیره انگور 2 میلی گرم آهن داره، نیاز ایشون حداقل 13 میلی گرم آهنه، یعنی باید یه رقم خیلی سنگین رو بخوام مصرف کنم. برای همین
شیره انگور کالریش
کالری خیلی بالایی هم داره. استفاده از همه منابعی رو که آهن داخل خودشون دارن، منابع حیوانی اولا اولویت داره واسه ما مصرفش در آهن، اگه منابع غیر حیوانی اگه اینا نمیخواد مصرف بشه میخواد به سراغ حبوبات، حتما در کنار حبوبات استفاده از منابع ویتامین سی مثل مرکبات و این حرفا باید باشه که اون آهن غیر هم موجود در حبوبات رو بتونه سریعتر تبدیلش بکنه برای جذب برای بدن و عملا اون کفایتی رو که ما میخوایم داشته باشی رو فرد به دست بیاره.
آقای دکتر حبوبات کدوم باز؟
تقریبا کلیه لوبیاها با جز مواردی هست که توصیه میکنیم. نخود رو همینطور تقریبا میشه گفت توی یه تیف با کمی مثلا 2-3 میلی گرم بالا پایین، تفاوت ها خیلی رقم جدی نیست.
ولی آهن غیر هم خوردنش باید که همراه با رعایت نکته هایی باشه.
بله حتما آهن در
چای مصرف نکنم بعدش
کلا، حتی آهن همش رو هم بله. چای بعد از اون مورد غنی از آهن نباید مصرف بشه چای، با توجه به این که جذب آهن فوق العاده میاره پایین. یه تقریبا یک ساعتی رو باید یه فاصله بذارن تا این آهن بره برای روند جذبش. و البته اگه اون فرد مشکل کمخونش آهن نباشه و ویتامین B12 باشه، خب یقینا باید ویتامین B12 هم بهش برسه. باز منابع حیوانی هست که البته یکی از بهترین کارا اینه که یه دونه تزریق آمپول B12 رو اگه داشته باشن تا یه مدت خیلی زیادی میتونه مشکل براشون حل
بکنه. حتما با نظر پزشک و مشاوران محترم تاثیر باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر موحدی از آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مفید شما مثل همیشه. انشاءالله در برنامه های آینده هم بتونیم میزبان شما باشیم. با تون خدافظی میکنم. شنوندگان محترم، ما آماده دریافت پرسش هاتون هستیم در خصوص گفتگوهایی که از این برنامه تقدیمتون میشه. غذا سلامت زندگی 30102 در اختیار شماست. راه ارتباطیتون با رادیو سلامت برنامه غذا سلامت زندگی. آرزوی سلامت و سعادت روزافزون برای همه شما هم میهنان گرامی داریم. قبول باشه طاعت و عباداتتون. همکاران این برنامه همراهان شما تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سمانه محمودیان، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم، اسمم رو زیاد شنید. سابق که برام شناسنامه گرفته بودن اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کنیکو یاماموورا هستم. من باور کردم که سرنوشت آدما دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببریم. کسی که رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دارم میخواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپاه قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در یاد دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
اینجا شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خب نوبت کاری ما با پخش یک برنامه دیگه به پایان میرسه. امیدواریم حاصل تلاش ما از ساعت 6 صبح مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ما رو از نظرهای خودتون بی بهره نکنه. در این بخش تهیه کننده عباس روستایی، هماهنگی شاهین عباس نژاد، صدا بردار بهنام رحمتی و من گوینده فیروزه آدابی. دعوت میکنم آخرین برنامه رو بشنوید.
ساحل آرامش.
سلام به خانم دکتر نازمی. راستش من یه مشکلی داشتم با در با مادرم و دوست داشتم که اینو به توی برنامه شما مطرح کنم. وقتی که من دوست دارم یه صحبت خیلی جدی راجع به یه موضوع مهم با مامانم داشته باشم، وقتی که من بهش میگم میگه که تو شروع کن به صحبت، من حواسم به هست ولی اینجوری نیست، دارم سرش گرم کار خودشه، توی آشپز خونه تو سایی خداره قرضش رو هم میزنه و به حرفای من توجه نمی کنه. بعد همین که این موضوع هم خودم اذیت میکنه، همین که خیلی از مسائل مهم رو نمیتونم بهش بگم. بعد وقتی که مثلا بهش میگم من از این کارت ناراحت میشم، میگه که نه تو اشتباه میکنی، من حواسم پیش توه، ولی اینجوری نیست. بعد دوستان رو به شما بگم و ازتون بخوام که توی یکی از برنامه هاتون هم رده به این موضوع صحبت کنید، همین که خانم دکتر یه راهکاری بدم به خودم هم به مامانم تا بتونم این مشکل رو حل کنم. مرسی از برنامه هاتون. من تیمی اسلامی زهرالدین از کرج هستم.
عرض سلام دارم حضور عزیزان شنونده. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور، در خدمتتون هستم با روایتی که شنیدید از دوست عزیزمون که عنوان کردن حالا دختر جوان یا نوجوانی هستند که اعتراض دارن نسبت به رفتار مادر در گفتگویی که ایشون دارن. خب قاعده یک گفتگوی مناسب و نتیجه بخش واقعا و آرام بخش که برای هر دو نفر باشه این مسئله است که تمرکز در گفتگو یکی از ضروریاته. ما وقتی که راجع به مسائل جدی میخواییم صحبت کنیم یا راجع به خیلی مسائل ریزی که واقعا برای هر کدوممون میتونه اهمیت داشته باشه، نمیتونیم با هزار تا کار دیگهی که داریم انجام میدیم بگیم بله بله من دارم میشنوم. خب واقعیت این که این عدم تمرکزه. وقتی مادر دارن آشپزی میکنن، تو آشپزخونه مشغولن، چطور میتونن توجه کافی و تمرکز مناسب رو روی صحبتهای فرزندشون دخترشون داشته باشن؟ و یک جورایی به نظر من ببخشیدان یک جور توهین میشه. شاید ما متوجه نیستیم که اگر زمانی یک نفر با ما داره گفتگو میکنه و ما مشغله دیگه رو داریم انجام میدیم، یا اینکه از این طرف مثلا داره فرزند من حرف میزنه با من، شاید بر خود منم بارها اتفاق افتاده، از اون طرف دارم میگم که فلانی این کارو بکن. خب ببینید، این که من تمرکز نمی کنم هم بچه رو ناراحت میکنه، حالا اگه فرزند باشه همسر رو ناراحت میکنه، دوست و همکار رو، فرقی نمی کنه. ما یک سری رفتارهای متاسفانه نشون میدیم زمانی که داریم مورد گفتگو با دیگری قرار میگیریم که نشانه ای از اینه که من حوصله صحبتهای تو رو ندارم و اصلا نمیتونم تمرکز کنم. مشغله هایی که داریم، کارهایی که دیگه داریم انجام میدیم، نه این واجب تره، گوش میدم، تو بگو، من که مشکلی ندارم، با من توانایی اینو دارم که بشنوم. یعنی همونقدر که داره کار رو انجام میده، همونقدر یه کار دیگر رو داره انجام میده، نسبت به فرزندش یا هر کسی هست داره گفتگو میکنه. این گفتگو نتیجه خوبی ایجاد نمیکنه یا واقعا نتیجه مطلوبی برای هیچ کدوم نداره. چرا؟ چون آخر سر اون فردی که داره گفتگو میکنه دلخور میشه، خود فردی هم که مورد گفتگو قرار گرفته در حقیقت نتونسته شنونده خوبی باشه، شاید متوجه بعضی از مسائل به طور دقیق نشده باشه. چون در هر صورت ما ممکنه چند تا کار رو با هم بتونیم انجام بدیم، خیلی هم عالیه، ولی زمانی که یک گفتگو باشه تمرکز میخواد، توجه میخواد. من وقتی توجه نمی کنم، وقتی تمرکز نمی کنم، چطور میتونم حرفای دیگری رو بشنوم، بهش کمک کنم، راهکار بدم بهش؟ بعد خب خیلی ها میگن که نمیدونم چرا اصلا بچه من با من نمیاد گفتگو کنه، یا اگر همسری هستن دو تا همسر، همسر من اصلا عادت نداره خیلی با من گفتگو نمیکنه، دوست همکار تفاوت نمیکنه. ببینید وقتی این اعلام میشه، وقتی شما خودتون رو دارید ارزیابی میکنید و اعلامی میگیرید از دیگران، یه مقدار رو خودتون بررسی کنید. ما نمیتونیم به راحتی بگیم داریم میشنویم، یعنی اولا شنونده فعال نیستیم، ماهرانه گوش نمیکنیم، فقط به عنوان یکی که داریم میشنویم، هر چی که داریم میگیم میشنویم. حالا چه برداشتی میکنیم؟ آیا بازخورد مناسبی رو انجام میدیم؟ آیا نمیدیم؟ آیا رفتار درستی رو، کلمات درستی رو متناسب با اون قضیه به کار میبریم یا نمیبریم؟ یک دفعه ممکنه من یه جمله‌ای رو بگم که اصلا ربطی به گفتگوی من نداره و اون طرف مقابل منم که داره با من گفتگو میکنه مسلما متوجه میشه که من تمرکز ندارم و هم باعث دلخوری میشه، همین که دیگه به من اعتماد نکنه برای حرف زدن. ضمن این که خب به هر حال پیامدهای منفی از این طرفم داره دیگه. من نمیتونم، من وقتی که تمرکز ندارم چطور میتونم متوجه بشم که فرد مقابلم موضوع اصلیش چیه و اصلا کمکی نمیتونم بهش داشته باشم؟ لطفاً برای این کار، برای تکلیف شبتون، خواهش میکنم یه کاری رو انجام بدید. از امروز شروع کنید، از امشب شروع کنید، بررسی کنید، ببینید چقدر میتونید واقعاً تمرکز کنید. آیا خودتون اگر انتظاری از طرف مقابلتون دارید، اگر از فرزندتون دارید، اگه فرزندی از پدر مادرشین انتظار تمرکز رو داره، خودش بررسی کنه آیا تا حالا چقدر توجه به کلام طرف مقابلش داشته؟ یعنی اگر مادر باشون صحبت کرده، اگر نمیدونم هر کی بوده، چقدر توجه و تمرکز روی اون موضوع داشتید شما؟ وقتی ما خودمون رو ارزیابی بکنیم و بسنجیم، متوجه میشیم که این ایراد در خود منم هست. شاید نه اینکه ما بگیم ایرادو نبینیم یا اینکه ایرادو ببینیم که دیگران رو موجه جلوه بدیم، نه، من این ایرادو دارم سعی میکنم برطرفش کنم و سعی میکنم اعلام کنم. شما خودتون اینطور نیستید؟ حالا میبینید پدر مادر اطرافیانتون اینطوره، حالا یکیشون حتماً سعی کنید دوستانه یک تذکر، مامان جان من دوست دارم زمانی مناسبی رو برای گفتگو با شما انتخاب بکنم. میشه بگی این زمان که یه، همونطور که در یک برنامه زمان گفتگو رو گفتیم، شما میتونید برای یک تمرین مناسب حتما این کار رو انجام بدید. خدا نگهدار شما.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
از من ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
چشمم زدیم هیچ شده، چقدر زود گذشت.
بله، چشمم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیرم.
من که امسال نگران گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خود با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت. اقساطی اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در